کمتر از 7 ساعت مانده به آغاز رأی‌گیری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، مسلماً بخش بزرگی از این مجله به موضوع انتخابات 1400 اختصاص یافته و با کارشناسان در این مورد گفتگو کرده ایم. مذاکرات بر سر احیای برجام در وین ادامه دارد. و تاخت و تاز کرونا در ایران که مشکل واکسن هم بران افزوده شده. و همچنین روزی که پشت سر گذاشتیم، روز جهانی مبارزه با بیابانزایی بود.
ما دچار یک ورشکستگی آبی هستیم، یعنی بیشتر از موجودمون آب مصرف کردیم و به یک چرخه فلاکت اقتصادی آبی داریم میرسیم که به نظر میاد با توجه به پیشبینی ها وضعیت کشور در طی سالهای آینده بدتر و بدتر بشه.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. تنها چند ساعت، یعنی کمتر از 7 ساعت مانده است به گشایش حوزه‌های رأی‌گیری در ایران. اما در روزهای گذشته شاهد 3 مناظره تلویزیونی و بسیاری توییت حاوی برنامه‌های اقتصادی نامزدهای ریاست جمهوری بودیم که در اونها چنان وعده‌های گزاف و خارق‌العاده اقتصادی رو مطرح می‌کردند که اغلب کارشناسان را حیران کرده بود. ضمن اینکه انتقادهای این نامزدها آنچنان بود که انگار هرگز خود آنها در این نظام مسئولیتی نداشتند. و در همین ارتباط در آغاز مجله نیمه شب آدینه رادیو فردا به سراغ فریدون خاوند، اقتصاددان در فرانسه رفتیم. آقای خاوند، به شما سلام میکنیم. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. و با این سوال شروع کنیم آقای خاوند که اراده سیاست نظام بر اقتصاد کشور به نظر میرسه که تأثیرگذار بوده و میشه در این رابطه از جمله به عدم تصویب لوایح پولشویی یا همون FATF اشاره کرد که از واکسن ها گرفته تا دارو و معیشت مردم و بسیاری دیگر همه رو به شدت تحت شعاع قرار داده. از دیدگاه شما آقای خاوند، آیا نامزدها راه حلی برای اینها و دیگر مصائب اقتصادی تونستن که ارائه کنن؟
سلام بر شما. عرض کنم که در جریان مناظره های پیش از انتخابات ما شاهد اون بودیم که هر 7 نفر که متعلق به جناح‌های حاکم جمهوری اسلامی هستند بیشتر در مورد مسائل اقتصادی نقش اپوزیسیون رو بازی می‌کردن، یعنی به شدت به وضعیت اقتصادی فعلی ایران انتقاد داشتند و وعده و وعیدهایی می‌دادند که از نظر مردم اونایی که می‌شنیدند اولا اونها رو صاحب صلاحیت نمی‌دونستند و بعد این وعده‌ها پشتوانه نداشت و از نظر علمی هم برای مردم، حالا از صاحب نظران حرف نزنیم، برای مردم عادی به شدت غیر قابل قبول بود. نکته مهمی که در حال حاضر ما در افکار عمومی ایرانی ها شاهد اون هستیم این است که میبینند که اولا در طی این مدت، یعنی گناه وضعیت فعلی اقتصادی به گردن فقط و فقط حسن روحانی نیست، ما شاهد یک انحطاط هستیم، فقط یک بحران گذرا نیست، یک انحطاط اقتصادی. دولت هاشمی رفسنجانی بعد از جنگ در اون نقش داشته، دولت محمد خاتمی نقش داشته، دولت احمدی نژاد نقش داشته، دولت روحانی هم نقش داشته. بنابراین افکار عمومی در مجموع به این نتیجه رسیده که از دست رئیس جمهوری، رئیس دستگاه اجرایی که قرار انتخاب بشه، هیچ کاری بر نمیاد و کار از جای دیگری خراب است. یعنی تصمیم‌های عمده در عرصه مسائل گوناگون به خصوص در عرصه دیپلماسی که تأثیر بسیار مهمی داره بر وضعیت اقتصادی کشور از طرف رئیس جمهوری گرفته نمیشه و بنابراین رأی دادن در شرایط کنونی دردی رو دوا نمی‌کنه.
آیه خاوند، بسیار از کارشناسان میگن که این روند قهقرایی اقتصاد ایران 42 سال عمر داره و از دیدگاه اونا شاید همین زمان یا حتی بیشتر هم برای ترمیم اون زمان لازمه. آیا شما با این دیدگاه موافق هستید؟ مثلا عوامل رو چه میبینید؟ چه عواملی در به قهقرا رفتن اقتصاد ایران شرکت داشتن؟
من با نظر شما در مورد این صحبتی که از طرف کارشناسان مطرح کردین کاملا موافقم. ببینین، عرض کردم وقتی ما از بحران صحبت میکنیم، همه کشورهای دنیا دچار بحران اقتصادی میشن، آمریکا، آلمان، ژاپن، کره جنوبی، غیره و غیره. بحران مدت کمی ادامه داره، نرخ رشد سقوط میکنه، تورم بالا میره، وضعیت بد میشه، بعد دوباره برمیگرده به اوضاع عادی. در مورد ایران مسئله بر سر اینه که 42 سال ما شاهد یک انحطاط بودیم، یعنی یک کشوری که امیدوار بودند هم مردمش هم رهبرانش که میتواند جایی پیدا بکنه در عرصه جهانی، تبدیل شده به یک کشور واپسمانده و مردم فقیر و از نرخ رشد بسیار بسیار کم، حتی نرخ رشد منفی، تورم بالا. مجموعه این عوامل تشدید شده، پول ملی ایران سقوط کرده، 42 ساله که پول ملی ایران سقوط میکنه. بنابراین سخن بر سر یک بحران گذرا نیست، سخن بر سر یک انحطاطه و در مقابل انحطاط مردم عادی احساس میکنن که رأیشون تأثیر نداره و وضعیت چنان است که باید یک انقلاب بزرگ در تمام عرصه های کشور از لحاظ نه فقط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی به وجود بیاد که بتوانند کشتی به خاک نشسته اقتصاد ایران رو از وضعیت کنونی خارج بکنند و مردم با توجه به نامزدهایی رو که دارن بر اونها تحمیل میکنند یا تحمیل کردند، اعتقادی ندارند که اینها بتوانند از عهده چنین کاری بر بیان.
خوان، اشاره کردید به پول ملی و بی‌ارزش شدنش. تورم و نقدینگی در جمهوری اسلامی چنان بالاست که رئیس اتاق بازرگانی تهران همین پریروز گفت که پول ملی در بی‌ارزش شدن در جهان رکورد زده. شما تصور میکنید این بر اقتصاد ایران چگونه تأثیر خواهد داشت و بر مردم ایران چگونه تأثیر خواهد داشت؟ آینده رو چگونه میبینید با این کاندیداها و این نامزدهای ریاست جمهوری؟
ببینین، سقوط پول ملی ایران از نگاه مردم ایران نماد، سمبل انحطاط کشورشون هست. اونها در ضعف، یعنی پول ایران قبل از انقلاب یکی از 16 پول معتبر دنیا بود، در حال حاضر یکی از ضعیف‌ترین پول‌های دنیاست. اگر اشتباه نکنم بعد از بولیوار پول ونزوئلا ضعیف‌ترین پول دنیاست. بنابراین این سقوط پول که برای مردم ایران واقعا دردناک تحملش و تصورش از قبل، این سقوط برای اونها نمودار این هست که کشور اونها ساقط شده، سقوط کرده و این سقوط کماکان ادامه پیدا خواهد کرد اگر وضعیت عوض نشه. نه آقای رئیسی که از قرار معلوم ابر و باد و ماه و خورشید و فلک دست به دست هم دادن که ایشون انتخاب بشن، نه دیگر کاندیداها، هیچ کدام برنامه‌ای رو ارائه ندادند برای اینکه کشور از انحطاط خارج بشه، چون یکی از شرایط خارج شدن ایران از انحطاط اینه که اولا در سیاست خارجی ایران تجدید نظر به وجود بیاد، تنش‌ها از بین بره و در داخل خودی و ناخودی از بین بره، تخصص جای تعهد و مکتبی بودن رو بگیره، عوامل زیادی با تغییر بکنه. خب مردم از خودشون میپرسن آیا آقای رئیسی و دیگر کاندیداها، ولی شانس ریاست جمهوری ایشون خیلی خیلی بیشتره، آیا اینها هستن که قراره که وضعیت اقتصادی ایران رو بهبود بدن و جلوی انحطاط کشور رو بگیرن؟ به این مسئله هیچ اعتقادی ندارن من.
سپاسگزارم. با فریدون خاوند، اقتصاددان در فرانسه همراه بودیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در مجله شبانگاهی رادیو فردا ساعتی پیش با فرج سرکوهی، نویسنده و روزنامه‌نگار در آلمان گفتگو کردیم. از فرج سرکوهی پرسیدیم که درخواست‌های مقامات ایرانی از جمله وزیر کشور برای ندادن رأی سفید و تشویق‌های نظام برای شرکت در انتخابات و تهدید و فشارهایی که بر برخی از کارمندان دولت و ارتشی ها و البته در همه مدارج از جمله تمامی سربازان از طرف حکومت انجام میشه، و از سوی دیگه مخالفانی که میگن انتخابات 1400 رو باید به نوعی از طریق رأی ندادن به رفراندوم نه به جمهوری اسلامی بدل کرد، از دیدگاه او پرسش این بود که هر کدام از این دو رویکرد رو تا چه حد در کشاندن مردم یا بازداشتن اونها از رسیدن به صندوق رأی موفق می‌داند. بشنویم از فرج سرکوهی.
ببینین الان در این انتخابات اخیر، البته من واژه انتخابات به کار نمیبرم چون انتخابات به معنای حق رأی دادن و حق نامزد شدن هست و همچنین لازمش آزادی مطبوعات، آزادی احزاب و غیره هستش که در ایران وجود نداره. شورای نگهبانی همیشه هم همینطور بوده، شورای نگهبانی فهرستی را ارائه میده و مردم باید به اون فهرست رأی بدن، بنابراین حق نامزد شدن از لایه‌های گوناگونی از جامعه سلب میشه. بنابراین در واقع یک نوع رأی‌گیری هستش. حالا این رأی‌گیری کنونی هم با رأی‌گیری‌های قبلی هم خب همه میدونن تفاوت داره، چون این بار دیگه اون به اصطلاح حذف کسانی که نظام نمیخواد دامن مثلا کسانی که ذلیل لاریجانی غیر رو هم گرفته. از طرف دیگه ما یک شاهد یک موجی هستیم و اون موجی این هستش که اصلاح طلبان همیشه میامدن و میگفتن که به اصطلاح با تاکتیک لولوسازی یعنی اهریمن سازی از نامزد مقابل و میترسوندن مردم رو. این تاکتیک اما دیگه تاثیر خودش از دست داده، چون مردم فهمیدن که خب اونا مثلا میگفتن اگر به روحانی رأی ندین برجام نمیشه. بعد خب معلوم شد که همونطور که آقای خامنه‌ای گفته، سیاست خارجی، سیاست امنیتی، سیاست نظامی، سیاست حتی سیاست‌های اقتصاد داخلی رو خود اون میگه نهادهای بالادستی نظام که خود رهبر تعیین می‌کنن، رئیس جمهور هم یکی از ایناست. مردم به تدریج متوجه شده ما اون ماهیت ولایت فقیه، یعنی نظام ولایت فقیه که فقیه تصمیم گیرنده اصلی و نهادهایی که به اصطلاح او تعیین میکنه تصمیم گیرنده اصلی هستن در رأی مردم برهنه شده، بسیار اون رو دیدن. به همین دلیل در بدنه جنبش سبز، در بدنه جنبش اصلاحات هم که همیشه میرفتن رأی میدادن، جوانانشون اینا دیگه نمیخوان رأی بدن. بنابراین حالا نظام با در واقع با این از یه طرف خودش به دلیل سیاست هایی که اعمال کرده شماره کسانی که میخوان رأی بدن کم کرده، انگیزه های رأی دادن را از بین برده و خب از اون طرف قضیه هم تغییر وحشتناکی که در این سالها بوده، نمیدونم فساد نهادینه شده که همه جناها بهش مبتلا بودند، بعد این بسیار شکاف عظیم بین فقر و ثروت و و و و مجموع همه اینها سبب شده که، و همچنین سیاست های خود نظام اسلامی سبب شده که تمایل به رأی دادن بسیار کمتر باشه. و این از طرف دیگه خب نظام میخواهد که مردم بیاین رأی بدن، چرا که او فکر میکنه که آقای رئیسی برنده میشه. اما هر کسی که بره رأی بده و هر نامزدی که رأی بده، وقتی که قرار آقای رئیسی برنده بشه، اون در واقع به نظام رأی داده، چون همه کسانی که میرن نامزدهای دیگه رأی میدن، وقتی که صحنه طوری به اصطلاح آرایش شده، کیده شده که آقای رئیسی برنده بشه، در واقع رأی و کسانی که به غیر از آقای رئیسی رأی میدن هیچی نیست جز رأی به نظام، و نظام میتونه بگه ببینین این همه تعداد شرکت کردن، پشتیبان من هستن و غیره و غیره. و این دلگرمی میده به نیروهای سرکوبگر نظام که ما میتونیم بیشتر سرکوب بکنیم. اما در صحنه‌ای که الان وجود داره، در واقع اگر شما نگاه بکنید، ما با این دو روند روبرو هستیم. عده‌ای میگن بیان رأی بدین، تا عده‌ای که خب رأی میدن به رئیسی و اینها، عده‌ای هم میگن بیان به آیمتی رأی بدین تا نذاریم رئیس بشه. ولی اونا خودشون هم میگن که اما این فایده نداره، یعنی اصولا آیمتی همچین رأی آوری نداره. و ما میدونیم رأی اصلاح طلبان هم بعد از دولت خاتمی در جامعه بسیار، بعد از دولت روحانی ببخشید، ریزش کرده. از طرف دیگه اونهایی که میگن رأی ندیم چندین مسئله رو مطرح میکنن. یکی مسئله اخلاقی هستش. خب مثلا من خودم شخصا در هیچ انتخاباتی در جمهوری اسلامی شرکت نکردم، چون انتخابات بر حذف بوده، عده زیادی حذف شدن، و وقتی من برم در جایی که بر اساس حذف دیگران بنا شده شرکت بکنم، دارم بر حذف تایید میذارم و این اخلاقی نیست. از طرف دیگه از نظر سیاسی هم، محاسبات سیاسی هم، خب وقتی که مردم آگاه بشن، یعنی تا حالا یک راه حلی ارائه میشد که بیایید به اصلاح طلبان رأی بدید، ما میبریم اوضاع رو بسیار درست میکنیم، اصلاحات میکنیم، چه میکنیم. خب این انجام نشده و در نتیجه یک آگاهی به مردم به وجود آمده که وقتی پی میبرن که از طریق رأی دادن به اصلاح طلبان تغییری در مهمی در زندگیشون رخ نمیده و این نهادهای بالادستی نظام هستن که تعیین میکنن، اون وقت به تدریج به فکر راههای دیگه میافتن.
از فرج سرکوهی، نویسنده و روزنامه‌نگار در آلمان میشنیدیم. بریم ما از علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی در کانادا، در همین رابطه بشنویم.
ببینید چند تا گرایش هست در واکنش به انتخابات. یک گرایشاتی که خود نظام رو به هر حال دنبال این هست که آمار مشارکت افزایش پیدا کنه، و در این حال دنبال این هستن که آقای رئیسی، یعنی اکثریت جناح‌های حکومتی، دنبال این هستن که آقای رئیسی به عنوان پیروز انتخابات بیاد بیرون. در مقابل مخالفت های در درون داریم و یک گرایشاتی هم در بیرون داریم در مورد همین مسئله مقابله با جمهوری اسلامی. ببین در مقابله با در داخل، در جناح فعالین مدنی و اصلاح طلبان، دو گرایش وجود اومده و هر دو گرایش هم استدلالاشون یکی، یعنی هر دو به عنوان مقابله با کودتا و حفظ آخرین نهادهای جمهوریت در مورد موضوع صحبت میکنه. بنابراین گرایشی که معتقده باید مشارکت کرد، آقای همتی رای داد، معتقده که در حوزه سیاست خارجی ایران با مشکلات جدی مواجه خواهد شد که جناح تندرو میتونه حتی به ایران رو بره به سمت ساختن بمب و احتمالا ممکنه حتی بقایای برجام هم که میخواد احیا بشه با شکست مواجه بشه. و نکته دومشون هم این است که ایران یه فرصتی برای توسعه اقتصادی داره و با توجه به تیم اقتصادی آقای رئیسی ممکنه این فرصت از دست بره. و سومم این که با توجه به این که الان نیروی آلترناتیو وجود نداره، معتقدن این مشارکت اگر سونامی بشه و آقای همتی باید دور دوم آقای رئیسی شکست خواهد داد، این پلنی که دنبال این بوده که آقای رئیسی رو به قدرت برسونه با شکست مواجه خواهد. گروه مخالفم در داخل خب معتقده که مسئله اینه که ما باید یه پرینسیپای نگه داریم وگرنه اعتماد جامعه مدنی از دست میدیم. مضافم برای اینکه با توجه به وقت کمی که بوده، محدودیتایی که آقای همتی داشته، سفرهای استانی رفته و عملاً هم با توجه به اینی که چندان شانس پیروزی نداشته، منابع مالی برای تبلیغات نتونسته فراهم کنه، در نتیجه از نظرسنجی هم نشون میده که خیلی نتونسته ترند جدید ایجاد کنه. بنابراین هم ما اگر شرکت کنیم هم نتیجه رو خواهیم باخت و هم پرنسیب و گرایش و حضور ما در جامعه مدنی در آینده برای مقابله یا حتی بسیج یا سازماندهی با پرسش‌های زیادی مواجه خواهد شد. کمپینی در خارج کشور خب گرایشات مختلفی درش هست، ولی گرایشات مختلف به نظر من توانایی بسیج لایه‌های نارضایتی در داخل رو نداره. یه نمونه‌اش هم همین شما فرض کنید کلاب هاوس، یعنی برخی از این برجسته ترین افرادی که هستن اگر یه نمادش در همین کلاب هاوس معلوم میشه، یعنی اونها هنوز نتونستن اپلیکیشنی که آزاد کمابیش هم کلاهان ایرانی ها بهش دسترسی دارن اگر حضور فعال داشتن نشون میداد وزن اجتماعیشون چیه، در حالی که میبینیم که همون مخالفین و منتقدین درونی در ایران حداقل در این اپلیکیشن موقعیت بهتری دارن. اون کمپین خارج کشور دلالاتی که میکنن خب کلیت ساختار رو زیر سوال میکنن، خب اون درسته، ولی این راه حل هایی که ارائه بدن برای تغییر که روی زمین بتونه نیرویی باشه که اونا رو نمایندگی کنه، گفتار بسازه و پیش ببره، فعلا وجود نداره یا حداقل خیلی ضعیفه.
عزیزان، علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی در کانادا، با دیدگاه او آشنا می شدیم.
هیچ وقت یک انتخاب آزاد وجود نداره در حکومت.
انتخابات ریاست جمهوری چیز نمادین هست.
تو انتخابات افرادی رو انتخاب بکنید که حقوق شما سریعتر به دست شما برسه.
از قبل همه چی طراحی شده.
پوشش ویژه خبری و تحلیلی انتخابات 1400 اینجا در رادیو فردا.
انتخابات در ایران هرگز عادلانه نبود. حذف بسیاری از نامزدهای مطرح در انتخابات ریاست جمهوری 1400 توسط شورای نگهبان بازتاب گسترده‌ای در میان نیروهای سیاسی و افکار عمومی داشته. بشنویم از سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه.
ما همیشه شاهد بودیم که اولویت حکومت در واقع مصلحت نظام دکه اسلامیت و نهادهای انتصابی در اولویت باشن و به خاطر همینم جمهوریت همیشه تحت نظر با کنترل هست و انتخابات با سعی میشه که با این نتیجه تضمینی برگزار بشه که از نظر اونها مصلحت حکومت در خطر قرار نگیره. وقتی که کسانی رد صلاحیت میشن یا مورد اذیت و آزار قرار میگیرن در جمهوری اسلامی از درون خود حکومت، معمولا ارجاع میدن به دوران آقای خمینی و اینی که گویا در اون دوران اوضاع خیلی بهتر بوده، ما میتونستیم به راحتی فعالیت بکنیم، یا آزادی‌های سیاسی یا آزادی بیان یا آزادی‌های مختلف وجود داشته و الانه که اوضاع بسته‌تر شده فضای سیاسی، در حالی که من تلاش می‌کنم در این مقاله از جمله بگم که اصلا اینجوری نیست. یعنی در اون دهه‌ای که اونا فکر می‌کنن اوضاع خیلی خوب بوده، اتفاقا فضای سیاسی بسیار هم بسته بوده، سرکوب‌ها بسیار گسترده بوده، متأسفانه شامل نیروهای غیر خودی به طور عمده می شده. جمهوری اسلامی می خواد هم یه نوع مشروعیت حداقلی با هزینه خیلی کم داشته باشه، یعنی رأی مردم باعث بشه که حکومت به افکار عمومی در ایران، در منطقه، در جهان بگه که ببینید در این خاورمیانه پرآشوب ایران تنها کشوری که به طور منظم انتخابات برگزار میکنه، ولی خب این انتخابات کنترل شده و نظارت شده است و سعی میشه که از طریق شورای نگهبان اتفاقی خاصی برای حکومت نیفته، رأی مردم در واقع در مقابل نظام قرار نگیره، برای همین هم انتخابات آزاد نیست. همچنین موقعی که این انتخابات به خوبی برگزار میشه و کارگزاران حکومت نمیتونن برنامه‌هاشون رو پیش ببرن و بحران‌های مختلفی پیش میاد، همه اینا به گردن رأی مردم میندازن، یعنی میگن شما انتخاب بدی کردید، بنابراین الانم دارید تاوانش رو میپردازید و اون بخش‌های انتصابی حکومت که قدرت اصلی اقتصادی، سیاسی، نظامی رو در دست دارن هیچ وقت زیر رحمت سوال نمیرن، برای اینکه این بخش انتخابی همیشه در واقع سپر بلای اون بخش انتصابی میشه در گفتمان رسمی حکومت و در تبلیغات حکومت.
از سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه میشنیدیم که از یادداشت تحلیلی خود میگفت که به چالش‌های رأی مردم برای نظام جمهوری اسلامی پرداخته بود. بریم از شما بشنویم.
صحبتایی که آقای خامنه‌ای کرد نشون داد که چقدر ترسیده که مردم در انتخابات حضور پیدا نکنن. پس مردم ببینید چه قدرتی دارید.
جناب آقای خامنه‌ای، زاکانی و جلیلی در این سه روز پیام دادن، من هم خواستم یه پیام براشون داشته باشم و اونم اینه که بهشون یادآوری کنم که نفهمی درد بسیار بزرگی است.
امیدوارم که با این انصرافی که کاندیدا یک به یک دارن پشت سر هم انجام میدن از آقای رئیسی شیش کلاس سواده واسه همه محرز بشه که شرکت در انتخابات هیچ نفعی واسه هیچ کسی نداره. تو این چند سال هم هیچ نفعی نداشت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سپاسگزارم از همراهی شما با مجله نیمه شب رادیو فردا و بشنوید که یک روز پیش از رای گیری برای انتخابات ریاست جمهوری، یعنی روز پنجشنبه، مذاکرات در مورد توافق هسته‌ای در وین همچنان ادامه داشت. همکارم فرهنگ قویمی همکنون روی خط تلفن استودیو است. به شما سلام میکنیم، به مجله نیمه شب خوش آمدید و در این مذاکرات چه تحولات تازه‌ای صورت گرفته از شما بشنویم.
خانم الهه، با درود به شما و شنوندگان گرامی، همونطور که اشاره کردین ششمین دور از مذاکرات ایران و کشورهایی که به عنوان چهار به علاوه یک خونده میشن، یعنی بریتانیا، آلمان، فرانسه، چین و روسیه، همچنین با حضور غیر مستقیم نماینده آمریکا رابرت مالی که از شنبه در وین آغاز شده ادامه داره و معمولا در مورد جزئیات مذاکرات احیای برجام خبری از سوی مقام های این کشورها اعلام نمیشه. اما ساعتی پیش عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره گفت ما در رابطه با مسائل مختلف پیشرفت خوب و ملموسی داشته ایم و به گفته او بیش از همیشه به یک توافق نزدیک شده ایم، اما تاکید کرد مذاکره در برخی مسائل اصلی همچنان ادامه داره. البته از این حرفا در طی این چند هفته گذشته از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی زیاد شنیدیم. در چند روز گذشته وزیر خارجه، وزارت خارجه بریتانیا و همچنین وزارت خارجه فرانسه و در این حال مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رافائل گروسی نسبت به ادامه مذاکرات گفتند که اختلافات در مسیر احیای برجام همچنان پابرجاست و واقعیت اینه که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با توهمات خاص خودش خواهان لغو همه تحریم‌هاست، اما از سوی دیگه آمریکا و از سایر کشورهای اروپایی خواستار تغییر رفتار جمهوری اسلامی هستند و همچنین توقف غنی‌سازی اورانیوم بیش از 3.5% و می‌بینیم که در این دو ماه گذشته با وجود ابراز خوشبینی‌ها هنوز به مرحله‌ای نرسیده‌ایم که نشان از بازگشت آمریکا به توافق مشترک جامعه هسته‌ای یا برجام باشه، هرچند که دولت جو بایدن و همچنین مقام‌های تهران خواهان رسیدن به این نقطه‌اند، اما شرایط کنونی و به گفته برخی از آگاهان تا دو ماه دیگه که دولت جدید در ایران مستقر بشه، بعید به نظر میرسه که آمریکا به توافق برجام برگرده و تحریم ها برطرف بشه. خانم الهه،
شورای همکاری خلیج فارس خواستار اون شده که تنها به موضوع برنامه هسته‌ای پرداخته نشه و برنامه موشکی جمهوری اسلامی و رفتار بی‌ثبات کننده‌اش هم در کنار اون دیده بشه، چرا که گفته جدا بشن خطرناکه. در این باره چی میتونیم برامون بگین؟ بیانیهشون چی میگه؟
بله، اتفاقا موضوع مهمی است، چون وزیران خارجه کشورها عضو شورای همکاری خلیج فارس پس از نشست خودشون در ریاض در این بیانیه گفتند از قدرت‌های جهانی در واقع خواستند که قراردادی رو با ایران امضا کنه که محدودیت‌های شدیدتری علیه تهران در نظر بگیره و مدت زمان اون هم طولانی تر باشه. البته اشاره این بیانیه به توافق احتمالی در پی مذاکرات هسته‌ای در وین هست. این کشورهای عرب که برخی از اونها در همسایگی ایرانند تاکید کردند که جدا کردن برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی از همدیگه خطرناکه. این موضوعی بود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا هم بر اون تاکید داشت و یکی از دلایل خروج آمریکا از برجام همین مسئله موشکی بود. در این بیانیه شورای همکاری خلیج فارس همچنین خواسته شده که در توافق با ایران برای اطمینان از جلوگیری از رقابت‌های تسلیحاتی در منطقه گام‌های عملی برداشته بشه و ایران به حمایت از گروه‌های نیابتی در عراق و لیبی و دیگر کشورها هم اشاره شده در این بیانیه که حمایت‌های تهران رو خطرناک توصیف کردند این وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس.
فرهنگ حسن روحانی میگه اگه دیگران جای ما بودن، امروز سایه همه قطعنامه‌های فصل هفتم منشور سازمان ملل بر کشور بود. چه میگوید؟
عرض که به طور خلاصه این قطعنامه‌های فصل هفتم مشمول بندهایی که مربوط به تهدید صلح جهانیه و میتونه زمینه حمله علیه کشوری که صلح جهانی رو تهدید میکنه از سوی سازمان ملل فراهم کنه. اما در مورد حرفای آقای روحانی باید بگم که او بدون هیچ مدرک و سندی در روزهای آخر دولتش مسائلی رو مطرح میکنه تا به قول معروف با روسفیدی از مسند ریاست جمهوری کنار بره. اما در واقع دولت او به گفته بسیاری دولتی ناکارآمد بوده و آقای روحانی همه تقصیرها رو متوجه خروج دولت آمریکا از برجام در اردیبهشت 97 میدونه و تحریم ها رو در واقع علت نابسامانی های اقتصادی عنوان میکنه. او در این حال مدعی شده که 2.5% بودجه کشور یعنی 12,000 میلیارد تومان از صادرات نفت تامین شده. اما این رو هم اضافه کنم که در 2 سال گذشته بدهی دولت ایران بیش از 2 برابر شده و بر اساس ارزیابی صندوق بین المللی پول به 277 میلیارد دلار بدهی رسیده.
سپاسگزارم. با فرهنگ قویمی همراه بودیم و در مورد توافق هسته‌ای مذاکراتش برای احیای برجام که در وین ادامه داره شنیدیم. بنابر آمار رسمی وزارت بهداشت ایران در 24 ساعت منتهی به روز گذشته پنجشنبه 139 تن دیگر بر اثر بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. بشنویم از کیانوش فرید.
در حالی که آمار مبتلایان به کرونا همچنان بالاست و آمار جان باختگان سه رقمی، دکتر علیرضا زادی رئیس ستاد مقابله با کرونا میگوید تعداد مراجعان سرپایی کرونا به مراکز درمانی در تهران افزایش پیدا کرده اما آمار مرگ و میر کاهش داشته است و ما طبق تازه ترین نمودار رنگ‌بندی کرونا در ایران زنگ خطر در نوار جنوبی کشور به صدا درآمده و حالا در آن منطقه 22 شهرستان در وضعیت قرمز قرار دارند. پیش از این نیز برخی از کارشناسان بهداشت و درمان هشدار داده بودند که خطر آغاز پیک پنجم کرونا آن هم با ویروس‌های جهش‌یافته آفریقای جنوبی و هندی بسیار جدی است و به وزارت بهداشت هشدار دادند که وظیفه‌اش آن است که اجازه ندهد ویروس‌ها از شهرهای مختلف استان هرمزگان یا سیستان و بلوچستان و سایر استان‌های مشکوک به تمام کشور منتقل شود. و ما بیشترین نگرانی در حال حاضر مربوط است به برگزاری انتخابات با شرایط بیماری کرونا. علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا هر روز پی در پی در این باره به مردم توصیه می کند به حوزه های خلوت بروند.
باید افراد سعی کنند که حوزه انتخابی خلوت‌تر رو برای به خصوص افراد پرخطرتر در نظر داشته باشیم و حوزه‌ای که احیانا تراکم و یا ازدحام بیشتری برخوردار هست اینها کمتر توسط افراد سالمند مورد توجه واقع بشه و اگر امکانش وجود داره بتونن در واقع یک ماسک نو استفاده کنن. توصیه من اینه که افراد سالخورده و افراد سالمند و افراد پرخطر با بیماری زمینه‌ای انشاءالله در هنگام استقرار در حوزه انتخابی بخوان رأی بدن، ترجیحا دو ماسک استفاده کنن، این افرادی که پرخطر.
در همین حال رئیس پلیس راهور ناجا از لغو منع ترددهای شبانه در روزهای 27 و 28 خرداد همزمان با برگزاری انتخابات در ایران خبر داد. کمال هادیانفر یکی از دلایل اصلی لغو ممنوعیت تردد شبانه در این دو شب را جابجایی صندوق‌های رأی‌گیری و تردد عوامل اجرایی و نظارتی عنوان کرد. پیش از این نیز بارها بخشی از کادر درمانی نسبت به سیاست‌های وزارت بهداشت و ستاد مقابله با کرونا در برپایی مراسم مختلف انتقاد کرده بودند و آن را دلیل اوجگیری بیماری کرونا می دانستند. علیرضا آقایی رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی ایران پیش از این گفته بود نباید فریب شرایط فعلی را که منجر به کاهش مرگ و میر شده است را خورد. او معتقد است با توجه به شرایط فعلی همه‌گیری کووید 19 در کشور و برگزاری تجمعات انتخاباتی احتمال اوج گرفتن بیماری و ایجاد پیک پنجم کرونا دور از ذهن نیست. در حوزه واکسن نیز در حالی که دولت برای خرید واکسن کرونا ناتوان است و پیش از یک هفته است که واکسن در ایران تمام شده و شهروندان برای دریافت دوز دوم خود سرگردان هستند، امروز سخنگوی جمعیت هلال احمر گفت 2 میلیون دوز واکسن برای توزیع به کشور رسیده است. در این باره هنوز جزئیات اینکه چه واکسنی و از کجا وارد شده منتشر نشده است، اما همچنان ایران با توجه به جمعیتش و میزان واکسنی که توانسته وارد کند با کمبود جدی واکسن روبروست و اظهارات زد و نقیص مقام‌های ایرانی برای خرید واکسن و همینطور استفاده از واکسن داخلی ادامه دارد. کمیته بهداشت و درمان ستاد ملی مقابله با کرونا روز چهارشنبه 26 خرداد ما اعلام کرد که واکسن برکت ساخت ایران به زنجیره عملیات سراسری واکسیناسیون با توزیع 50,000 دوز اضافه شده است. محمد رضا شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و دارو نیز بدون نام بردن از افراد یا نهاد خاصی به اعمال فشارهای زیاد برای صدور مجوز تزریق عمومی واکسن‌های داخلی اشاره کرده است. بسیاری از پزشکان معتقدند استفاده از واکسن برکت در زنجیره واکسیناسیون عمومی بسیار زود هنگام است و آن را خطای پزشکی می‌دانند. روز چهارشنبه 26 خرداد علی تاجرنیا معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان نظام پزشکی نیز به صدور مجوز اضطراری برای واکسن برکت واکنش نشان داد و گفت اراده‌ای وجود دارد که واکسن‌های داخلی را هر چه زودتر در عرصه عمومی توزیع و واکسیناسیون را با آنها انجام دهند. به گفته او این اراده در راستای عدم اعتقاد به واردات واکسن است. واکسن کرونا برکت قرار است توسط ستاد اجرایی فرمان امام، مهمترین نهاد اقتصادی وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی، تولید و توزیع شود و به گفته مسئولان این ستاد بخش عمده بازار تولید و توزیع واکسن به این مؤسسه اختصاص خواهد داشت.
روزی که 38 دقیقه پیش آن را به پایان بردیم، یعنی 17 ماه ژوئن، در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی مبارزه با بیابانزایی و خشکسالی بود، موضوعی که ایران و شهروندانش با آن درگیر هستند و هر روز خبرهای پیرامون خشکتر شدن کشور منتشر می شود. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری توجه کارشناسان به این مسئله معطوف بوده که در سالهای اخیر هیچ یک از دولت‌های جمهوری اسلامی به مسئله خشک شدن ایران توجه لازم را نداشتند. نیکاهنگ کوثر، روزنامه‌نگار و کارشناس حوزه آب با ما همراه شد.
امروز اگر روز جهانی مبارزه با بیابانزایی هست، باید بدونیم که در کشور ما بیابانزایی در طی 14 اخیر تبدیل به یک قاعده شده و میزان بیابانی شدن در کشور ما به خاطر مدیریت بد منابع آب خاک بیشتر شده. اما نکته دردناک این هست که در طول 32 سال گذشته رؤسای جمهوری ما از مناطق بیابانی میآیند، اما به جای اینکه کشور رو از بیابانی شدن دور کنند، بیابانی شدن رو گسترش دادن. یعنی هاشمی رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی هر کدوم با سیاست‌های بد خودشون در حوزه‌های آب و خاک و کشاورزی و محیط زیست منابع طبیعی رو باعث نابودی بیشتر شدن و جزو ناقضان اصل پنجم قانون اساسی به حساب میان. و این اتفاق در چنین روزی که حالا بعضی از مردم به این اندیشند که لابد با رأی دادن به یک کاندیدای دیگر میتوانند مانع تخریب کشور بشن، همخوان نیست، چرا که هر دولتی که اومده وضعیت رو در طی 14 گذشته بدتر کرده و به خاطر همین سیاست‌ها بوده که در طول این 14 بخش قابل توجهی از مردم مناطق روستایی به خاطر بیابانی شدن مناطق زیستشون، بی‌آب شدن این مناطق و فرسایش هم افزایش پیدا کرده، زمین‌ها هم نشست کرده و عملاً ما با مرگ زمین روبرو هستیم. اینها مجبور به مهاجرت شدن و وضعیت اقتصادی بخش قابل توجهی از مردم کشور هم آسیب دیده به واسطه همین بیابانی شدن.
آقای کوثر، وضعیت مدیریت آب در جمهوری اسلامی چگونه است؟ این روزها پژوهش پشت پژوهش از بی‌آبی، خالی شدن عمیق سفره‌های آب‌های زیرزمینی، 650 صد تنها طول جمهوری اسلامی اضافه شده به اون چند بند صدی که قبلا بوده، همه اینها درد بی‌آبی رو در ایران افزایش داده. مدیریت آب چگونه است؟
مدیریت آب در ایران ناپایدار بوده، یعنی بر اساس توسعه پایدار نیست، بر اساس رسیدن به نتیجه کوتاه مدت بدون اندیشه به نتایج این روش مدیریتی برای آیندگان بوده و به خاطر همین بسیاری از رودهای ما از بین رفتن. وقتی روی یک رودخانه سدی زده میشه، پایین دست سد آب به سفره آب زیرزمینی نخواهد رسید به اندازه‌ای که قبلا میرسید و کشاورزان ناچار شدند برای ادامه حیات خودشون حفر کنن چاهای بیشماری رو. و نبود مدیریت در سطح و در زیر زمین سبب ساز یک بحران غیر قابل بازگشت شده که میتونه آینده این سرزمین و مردمش رو تحت تاثیر قرار بده. با وجود اینکه راه حل‌های متعددی وجود داره برای مدیریت آب‌های زیرزمینی، از جمله آبخانداری، یعنی از سیلاب استفاده بکنیم برای که سفره آب زیرزمینی رو غنی کنیم، اما وزارت نیرو و نهادهایی چون قرارگاه خاتم انبیاء سپاه و سپاه صد و شرکت‌های مشاوری مثل مهاب قدس و مجموعه‌های دیگر حکومتی با سدسازی‌ها آسیب‌های غیر قابل جبرانی زدن به سرزمین و همچنین با روش‌هایی که ما تحت عنوان انتقال آب بین حوزه میشناسیم، بخشایی از کشور رو بی‌آب کردن. الان در حال حاضر بیشتر از دو سوم دشت‌های کشور دشت‌های ممنوعه و ممنوع بحرانی هستند که نباید آبی از اونها برداشته بشه. کشاورزی ما هم بسیار غلط پیش میره. به جای اینکه بخشی از کشاورزی رو تغییر بدیم و یا راندمان رو افزایش بدیم، مصرف آب رو کاهش بدیم، مصرف آب رو بیشتر کردیم و ما دچار یک ورشکستگی آبی هستیم. یعنی بیشتر از موجودمون آب مصرف کردیم و به یک چرخه فلاکت اقتصادی آبی داریم میرسیم که به نظر میاد با توجه به پیشبینی‌ها وضعیت کشور در طی سال‌های آینده بدتر و بدتر بشه، مگر اینکه یک ساختار کاملاً هوشیار بیاد مستقر بشه و حکومت حکمرانی آب رو به نحوی پایدار دنبال کنه.
آقای کوثر، آیا از دیدگاه شما با توجه به اخطار پژوهشگران و دانشمندان، ایران ممکن هست که غیر قابل زیست بشه بدین ترتیب ادامه پیدا کنه؟
بخشای از ایران طبیعتاً غیر قابل زیست خواهند شد در طی دهه‌های آینده با گرم شدن تدریجی زمین و به خاطر اینکه ایران حاضر نشد بیاد تحت تاثیر به قول ما رو همراهی کنه با کشورهای دیگر جامعه جهانی برای بحث توسعه پایدار، خیلی از قسمت‌های ایران بیابانی شدن درش گسترش پیدا خواهد کرد، گرم‌تر خواهد شد، آب کمتری خواهد داشت و سفره آب زیرزمینی هم نابود خواهد شد در اون مناطق و دیگر امکانی برای زیست در اون نقاط وجود نخواهد داشت.
از نیکا هنگ کوثر، روزنامه‌نگار و کارشناس حوزه آب در آمریکا میشنیدیم. عزیزان، بریم از فریبرز غریب خبرهای ورزشی رو بشنویم.
در پیکارهای تکواندوی قهرمانی آسیا که در شهر بیروت در لبنان در حال برگزاری است، روز پنجشنبه سجاد مردانی کاپیتان تیم ملی ایران در دسته به اضافه 87 کیلو پس از پیروزی مقابل حریفانی از قزاقستان، لبنان و کره جنوبی موفق شد اولین نشان طلای ایران را در بخش مردان کسب کند. دو روز پیش نگار اسماعیلی در بخش زنان اولین طلای کاروان کاراته ایران را در رقابت‌های قهرمانی آسیا کسب کرده بود. کنفدراسیون فوتبال آسیا روز گذشته اعلام کرد در مرحله نهایی رقابت‌های انتخابی جام جهانی در این قاره از تکنولوژی VAR یا همان کمک داور ویدیویی استفاده خواهد شد. 12 تیم راه یافته از قاره کهن به این مرحله از جمله تیم ملی فوتبال ایران در تیر ماه به دو گروه 6 تیمی تقسیم می شوند و رقابت‌های خود را در شهریور ماه برگزار خواهند کرد. اما بعد از صعود تیم ایران به این مرحله، حدس و گمان اهالی فوتبال در مورد همگروهی ایران با دیگر تیم‌های مدعی آسیایی در محافل فوتبالی بالا گرفته. حسین کنانی زادگان، یکی از مدافعان آماده تیم ملی فوتبال ایران که در بحرین عملکرد قابل قبولی در خط دفاع این تیم از خود به نمایش گذاشت، در مورد حریفان احتمالی ایران در دور نهایی انتخابی جام جهانی در آسیا می‌گوید:
تیمی که میخواد به جام جهانی فرق نمیکنه چه تیمی روبروش بازی کنه، و اینکه ما فقط فکرمون اینه که با پیروزی از زمین بیایم بیرون، دل مردم اونو شاد کنه.
در ادامه لیگ والیبال ملت‌های 2021 در ریمینی ایتالیا پنجشنبه شب تیم ملی والیبال ایران برابر اسلوونی با نتیجه 3-1 مغلوب شد. تیم والیبال ایران در